عربستان سعودی بر مواضع خود برای تنبیه برادر کوچکتر قطر با قطع روابط کامل و با همراهی دیگر متحدانش به شدت پافشاری می‌کند. بحران جدید در خاورمیانه با تأکید بر مبارزه با تروریسم، حمایت چند کشور عربی از عربستان سعودی و مواضع متفاوت ایران، روسیه و ترکیه در قبال قطر آیا خاورمیانه را وارد روند جدیدی می‌سازد؟ این تحولات تازه در خاورمیانه چه معنایی دارد؟ آیا حمایت ایران از قطر اقدام درستی بوده؟ این پرسش ها را با مهمانان برنامه میزگرد زمینه ها و دیدگاه ها، دو تحلیلگر مسائل خاورمیانه و ایران، آقایان حسن شریعت مداری ساکن آلمان و محسن سازگارا ساکن واشنگتن آمریکا در میان میگذارم. آقای شریعت مداری، آیا پیامدهای در انزوا قرار گرفتن قطر خاورمیانه را وارد روند تازه‌ای کرده؟
بله، معنای بسیاری داشت رقابتی که بین عربستان و قطر به این صورت متجلی شد. اولا از یک سو نشان داد که عربستان فقط رقیب رهبریش در دنیای اسلام ایران نیست، بلکه کشورهایی مثل ترکیه و قطر هم بر نمیتابند موضعی رو که عربستان بخواد یک هیرارشی از بالا به پایین به عنوان رهبری جهان اسلام بر اونها تحمیل بکنه. الان ما در وضعی هستیم که یک مثلثی تشکیل شده که اگر یک سمت اون ایران باشه، سمت دیگر ترکیه و قطر و سمت عربستان سعودیه. البته عربستان سعودی اهرم‌های بسیاری برای تنبیه قطر در دست داره، ولی با محدودیت‌های زیادی هم مواجه است. عربستان میدونه که از یک سطحی بیشتر نمیتونه پیش بره. شورای همکاری خلیج فارس شاید ابزار خوبی برای اعمال فشار دیپلماتیک روی ایران بود و در اثنای جنگ و بعد از اون تشکیل شد، ولی به محضی که اون رو خواستن به یک ناتوی عربی، به یک ساختار نظامی تبدیل بکنن، ترکهای اون معلوم شد و رقابت‌ها پیش آمد و اکنون ما با وضعی مواجه هستیم که از یک سو عربستان سعودی میخواد تنبیه ها رو اعمال کنه، از سوی دیگر کشورهای مثل کویت و عمان و ترکیه در صدد میانجیگری هستن تا این بحران بیشتر پیش نره، و همچنین برای نجات قطر از این وضع ترکیه تا حاضر نیروی نظامی بفرسته ایران کمک میکنه. و به هر صورت اگر این کار رو نتیجه سفر آقای ترامپ به خاورمیانه ببینیم، حداقل در این بود شاید خیلی موفقیت آمیز نبود.
آقای سازگارا، شما در مجموع تحولات تازه در خاورمیانه با اشاره به همین انزوای قطر رو چه تعریفی و چه معنایی به اون میدید؟
والا البته خاورمیانه الان منطقه پرآشوبیه که هر روز یک تحول و یک اتفاق جدید در اون میفته. مسئله اختلاف بین عربستان و البته امارات از یک سو و قطر از سوی دیگه یکی از تازه‌ترین هاست. البته این اختلاف سعودی ها با قطر مسبوق به سابقه هم هست، حتی در چندین سال قبل درگیری نظامی و مرزی هم داشتند، اما مدت هاست که با قطر مشکلات پیدا و پنهانی ایجاد شده بود، بیشتر هم بر سر رهبری و اعمال یک نوع قدرت نمایی در دنیای عرب بوده. قطر کشور عجیبی هم هستش برای اینکه از یک سو پایگاه نظامی امریکا در اونجا قرار داره، از سوی دیگه با اسرائیل بهترین روابط رو در دنیای عرب داشت، ولی همزمان با حماس هم رابطه داشت، با ایران سعی میکرد رابطه خوبی داشته باشه، با گروه های معاند و تروریستی ارتباط میگرفت، و خلاصه یک معمایی به نام قطر که گاهی کارهاش با همدیگه نمیخورد. به هر حال این مشکلات مدت‌ها شاید کشورهای مثل سعودی روی دل کشیده بودند، یک مرتبه به شکل یک واکنش خیلی تند خودش رو نشون داد. این بار یه مقداری از این واکنش تند رو باید به حساب جوانی حکام تصمیم‌گیر در عربستان، امارات و خود قطر گذاشت، برای اینکه کارهای مفسرین به درستی دست گذاشتن که هم در سعودی ولیعهد دوم یک جوان تندروی، هم در امارات الان ولیعهد اول جوانه، هم در قطر این امیری که به جای پدر نشسته جوانه. و این نسل دوم عرب ها ظاهرا خیلی زود عصبانی میشن، برخلاف سیاست نرم و مدارا گرایانه که حکام قبلی داشتن. آنچه که الان داره میگذره بیشتر میشه گفت که یک نوع تنبیه سفت و سختی است که سعودی ها و اماراتی ها علیه قطر دستش گرفتن. شاید کمکاری امریکا و آشفتگی در کاخ سفید رو بشه یکی از عوامل دست کم جلو گیری نکننده از این اتفاقات دونستن، که امریکا بیشترین مسئولیت رو داره و با توجه به روابطی که با همه این کشورها داره، پایگاه هایی که در قطر، بحرین منطقه داره و روابط نزدیکی که در حفظ امنیت این کشورها داره، مناسب ترین کشوری بود که میتونست این تنش ها رو کاهش بده. ولی امریکا فعلا مشغول رئیس جمهور شلیک به پای خودش هر روز و آشفتگی کاخ سفید مانع از یک سیاست روشن شده. به نظرم این اقدامات تنبیهی که سعودی ها خیلی سفت و سخت و اون هم در ماه رمضان علیه یک کشور عرب دیگه، عضو شورای همکاری سنی مذهب و حتی شاخه وهابی در اون قالب اعمال کرده، چیزی نبوده که بتونه یک دویه ایجاد بکنه و مسئول بمونه از انتقاد و یا ایجاد شکاف. هم در داخل عربستان عده‌ای مخالف در درون حکومت است، مثلا ولیعهد اول هیچ چیزی نگفته و ظاهرا ناراضیشون آقای محمد بن نایف. هم در بین مردم سعودی و سایر کشورهای عربی مشکل داشته، به خصوص مسئله اخوان المسلمین هنوز در پاره کشورهای عربی طرفدار داره. در مصر هم که ناراضی بزرگ بوده، بخشی از مردم طرفدارن و رفتاری که با قطری ها شده. و هم در بین کشورهای دیگر اسلامی مثل ترکیه و ایران با واکنش هایی که نشون دادن و سعی کردن قضا به قطر برسونن یا آسمانشون رو باز کنن یا کارهای دیگه، این حرکت عربستان خیلی نتونسته که تأثیر آنچنانی بگذاره و بیشتر شکاف ایجاد کرده. و اون نقشی که من به شرح مداری هم اشاره کردن، عربستان دوست داره به عنوان رهبری دنیای عرب و دنیای اسلام این جست رو بگیره، میشه گفت با این حرکتش بیشتر خچه بهش وارد شد تا اینکه بتونه اون رو تقویت.
آقای شریعت مداری، پس از استقلال قطر خب چندین بار شاهد استکاکای بین این دو کشور، عربستان سعودی و امیرالمؤمنین قطر بودیم. البته خب برخی از این اختلافات برمیگشته به اختلافهای قومیتی و قبیله‌ای و اینها، اما اکنون با توجه به نقشی که عربستان خواسته در مورد انزوا قرار دادن قطر ایفا کنه و با توجه البته به گفته‌های آقای سازگارا که چندان موفقیتی که انتظار داشته رو به دست نیاورده، آیا این اختلافاتی که تا اکنون در خاورمیانه شاهدش هستیم امکان داره که این منطقه رو به سوی دو قطبی شدن به پیش ببره با توجه به موضع گیری های کشورهای منطقه؟
بله، اتفاقا یک نوعی دو قطبی رو که ایجاد شده بود تبدیل به یک جریان چند قطبی کرده. در حقیقت همه تلاش آقای ترامپ این بود که در مقابل ایران یک اتحاد بزرگ بین حکومت جدید آمریکا و کشورهای خلیج ایجاد بکنه و مصر و کشورهای دیگه عربی رو هم به اون منظم بکنه، ولی این هم به وقوع نپیوست. اکنون یک قطب سومی ایجاد شده، ترکیه در وضع مشکلی قرار گرفته که بین این دو روایت از وهابی که یکیش به اخوان المسلمین که با حکومت آقای اردوغان بسیار نزدیکن خودش رو همسوتر میبینه، باید منافع اقتصادیش رو تنظیم کنه. ترکیه منافع اقتصادی بسیار بزرگی با عربستان سعودی و امارات داره، ولی امیدواره که به نحوی بتونه از منابعی که قطر داره اون رو جایگزین بکنه، که البته کار سختی. به هر صورت اکنون اون اتحادی که میتوانست دو قطب در خاورمیانه تشکیل بده و این دو قطب تنش رو بالاتر ببرند و طبق آرزوهای آقای ترامپ این فشار باعث نوعی یا مذاکره یا جنگ با ایران بشه، دچار یک نقصان بزرگی شده و نشان داده که شورای خلیج فارس اگر قابلیت همسویی در یک کار دیپلماتیک داشت، به هیچ وجه همسو کردن اونها در یک ساختار نظامی و تشکیل ناتوی عربی کار موفقیت آمیزی نیست و کشورهای ثروتمندی مثل قطر با آسانی حاضر نیستند وارد جنگ ناخواسته‌ای بشن یا احتمال جنگ رو طوری بالا ببرن که باعث فرار سرمایه‌ها از کشورشون بشه و روابطشون با دنیا مختل بشه. از سوی دیگه در همه ایدئولوژی‌های همسو رقیب‌ترن با هم. هر دو کشور قطر و عربستان سعودی وهابی‌اند ولی دو روایت از وهابیت در اونها حکم رواست و قطری ها یک نوعی میخواستند یک سویه روشنفکری هم به وهابیت بدن در سالهای اخیر و مدرن باشند، چیزی که در بین شیوخ عربستان برتابیده نمیشد. افزون شدن پول نفت به هر دو اینها وسیله‌ای داده که این رقابت رو رسانه‌ای بکنن در دنیای عرب، از یک طرف الجزیره و به رقابت اون عربستان سعودی، و این دو روایت رو خواستن در جهان عربی ببرن و اینها بر رقابتشون افزوده امروز. و سفر آقای جرقی بود که به این انبار بزرگ رقابت‌های نچندان خوشخیم زده شد و اینها رو در مقابل هم قرار داد. سعودی‌ها میگن که اعصابشون دیگه از دست قطری‌ها در حقیقت به انتها رسیده، ولی اون که خواستن انجام بدن به هر صورت نتوانست به نیات خودش برسه. ترکیه فوراً حاضر شد که برای جلوگیری از کودتای احتمالی که اغلب عربستان سعودی در اون در گذشته دست داشته نیرو به قطر بفرسته. ایران آسمانش رو بر روی قطر باز کرد، هر دو کشور کمک‌های غذایی فرستادند. همچنین عمان و کویت هم نشان دادن که حاضر نیستن در اون خطی که عربستان و سعودی آرزو داره نقش بازی کنند و بیشتر میخوان یک نقش بی‌طرفی داشته باشن و میانجی باشن. به این ترتیب من فکر می‌کنم که خاورمیانه دیگه اون وضعیت دو قطبی سابق رو و اتحادی رو که عرب در مقابل ایران داشتن حداقل در وضع موجود نداره و بیشتر به یک سه قطبی تبدیل شد.
اما آقای سازگارا، وزیر امور خارجه قطر هم تلاش‌های دیپلماتیک خودش رو برای اینکه به قول معروف یارکشی از میان دیگر کشورهای جهان هم انجام بده تا قطر از انزوا خارج بشه رو آغاز کرده و ادامه میده، از جمله دیدار وزیر امور خارجه قطر با همتای روسش هست. با توجه به عمل کردی که روسیه در قبال خاورمیانه به ویژه سوریه داشته، در این بحران اخیر روسیه البته حمایت قاطع اعلام نکرده از قطر، اما چه جایگاهی رو میتونه داشته باشه؟
روسیه الان خودش با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم میکنه. اگرچه روسیه استعمارگر کهنه‌کاریه، چه به شکل روسیه تزاری، چه به شکل شوروی کمونیستی و چه به شکل جمهوری جدید روسیه، یک پای قدرت دنیا بوده و بازی‌های مختلفی هم تو منطقه کرد. ولی در حال حاضر که صحبت می‌کنیم، روسیه با توجه به وضعیت اقتصادیش و تحریم‌هایی که علیهش انجام گرفته، خودش با مشکلات بزرگی مواجهه. خیلی به کشتی شکستش اگر بخوان کشورهایی مثل ایران یا ترکیه خودشون رو ببندن، هر دو زیر آب میرن. ولی این مانع از این نیست که روسیه دست کم ژست یک قدرت جهانی رو بگیره و بخواد که نقش بازی کنه. تو اون منطقه روسیه الان کارت هایی داره که با این کارت ها بازی میکنه، مثل کارت ایران خیلی زیاد توی جیب روسیه است. یا این حرکتی که آقای اردوغان کرده و به نوعی پنجه توی صورت بلوک غرب کشیده، این عضو ناتو در مورد سوریه دائما تنش ایجاد کرده و نزدیکی که به روسیه پیدا کرده برای روسای موهبتی بوده، ضمن اینکه روسا در همون حال با اسرائیلیا رابطه خوبی دارن و با اعراب خلیج فارس هم سعی کردن رابطه بگیرن. مصر هم که ناراضی شده بود از مواضع آقای اوباما در ماجراهای بهار عربی در مصر و بعد هم کنار گذاشتن آقای مرسی، کم و بیش یه مقداری روابطش رو بهبود داد با روسیه. اینکه روسیه بتواند در مناقشه بین سعودی و قطر نقش جدی بازی بکنه، من شک دارم. برای اینکه سعودی ها هم ابزارهای خوبی داشتن، اتفاقا اونها هم بلافاصله بعد از سفر آقای ترامپ، همین ولیعهد دوم آقای محمد بن سلطان رفت مسکو و یه مقداری خرید نظامی کرد از روسا، یک مقدارم باز قول و قرار گذاشت، ظاهرا هم قول گرفته که روسا پشت ایران در منطقه نگیرد. از این حیث من فکر نمی کنم روسیه بتواند کار جدی بکنه. در یک نگرش کلان ببینید دنیای اسلام در وضع اسفناکی به سر میبره. در ایران امیرالمومنین میخواد باشه، آقای خامنه ای ولایت فقیه ولی امر مسلمین جهان خودشو میخونه. در ترکیه آقای اردوغان هوای احیای امپراتوری عثمانی به سرش زده، شاید از همه نزدیکتر به تاریخن به اون امپراتوری داشتن و ایشون هم اسب رهبری دنیای اسلام رو سوار شده. سعودی هم به عنوان خادم حرمین شریفه مدت هاست که این اسب رو زین کرده و میخواد رهبر دنیای اسلام باشه. در اون توی دنیای اسلام هم پادشاه مراکش هم مدت هاست خود رو امیرالمومنین میخونه، اگرچه از این مناقشات دوره. کشورهای اسلامی هم مثل عراق، سوریه، افغانستان، یمن، لیبی به شدت درگیر جنگ و دعواها و قبایل و حصیرکشی‌های داخلی هستند که فاجعه باره، اونها به خصوص کشورهای مثل سوریه. در این آشفته بازاری که هر کس دنبال رهبری است و اختلافات قدیمی مثل شیعه و سنی هم تشدید شده، اختلافات قبایلی، من فکر نمی‌کنم نه روسیه نه امریکا نه قدرت‌های بیرون از این منطقه و خود مسلمان‌ها خیلی بتونن نفت جدی بکنن. این خود دنیای اسلامه که باید به داد خودش برسه. متاسفانه با کوتاه نظری هایی که آدم در رهبران این کشورها میبینه، مشکلات عمیق ساختاری هم که دارن، چه در دموکراسی نبودنشون، چه در ساختار اقتصادیشون، چه در ساختارهای قبیلگی و اجتماعیشون، متاسفانه دورنمای امیدوار کننده هم در دنیای اسلام دیده نمیشه که به زودی بشه این مشکلات و اختلافات حل بشه.
آقای شریعت مداری، به نقش ایران در این میانه بپردازیم که موضع ایران در این بحران تا حدودی دوگانه بوده. از یک سو قطر رو در انزوا قرار نداده، اما در حمایت از این امیرنشین هم محتاطانه عمل کرده. حتی بخشای از حاکمیت حمایت کامل از قطر رو به صلاح ایران نمیدونند. عملکرد ایران در برابر بحران قطر به نظر شما باید چگونه باشه؟
بله، من فکر میکنم که ایران عاقلانه در این مورد رفتار کرده. فکر کرده که با دشمنی که در سوریه سالها در مقابلش بوده نمیشه فقط عکس العملی و در اثر انزوایی که عربستان سعودی به قطر تحمیل کرده یک باره یک دوست متحد استراتژیک شد و البته قطر هم شاید این آمادگی رو نداره. البته باز کردن مسیر هوایی به سوی هواپیماهای قطر، نجات دادن قطر از یک تنگنای بزرگ بود، اینها رو مقداری به هم نزدیک میکنه. ولی ایران فراموش نکرده که گروه‌های جهادی اسلامی رو مانند النصره و دیگران حمایت کننده مالی اصلیش قطر بوده، اسلحه به اونها رسونده، اطلاعات به اونها داده، دفتر اغلب اینها در قطر بوده. بنابراین نزدیک شدن اضافی با اون میتونه که در سوریه مشکلات جدی براش به وجود بیاره. اینه که با احتیاط فراوان دو تا هدف داره. یکی اینه که این شکاف در جبهه عربی رو زیادتر بکنه، نقشه آقای ترامپ رو خونسا بکنه. از سوی دیگر میخواد با نزدیک شدن به قطر شاید بتونه در سوریه از اون امتیازاتی بگیره و تعادل قوا رو به نفع خودش و اسد در سوریه عوض بکنه. بیش از این من فکر میکنم که ایران میدونه که قطر همسایه قابل اتکایی نیست، همیشه روابط بدی با ایران نداشته، ولی همیشه هم جمهوری اسلامی نتونسته اون اعتماد لازم رو به قطر پیدا بکنه. فکر میکنم این بار هم بیش از این ایران پیش نخواهد رفت، مگر اینکه اوضاع بر پاشنه بگرده که خصومت بین قطر و عربستان به مراحل جدیدی برسه، میانجی ها نتونن کار بکنن، ایران و روسیه از این آشفته بازار بتونن استفاده کنن. فعلا آمریکا سعی میکنه که با قطر روابط خودش رو بهتر بکنه، اشتباهات آقای ترامپ رو در اول وزارت خارجه جبران بکنه، رول یک میانجی داشته باشه و نگذاره کشورهای مثل ایران و روسیه نقش بزرگتری در این بازی ایفا بکنه.
آقای سازگارا، اگر شما در مورد ارزیابی عملکرد ایران و یا اینکه توصیه‌ای در قبال آینده روابطی که ایران باید با قطر داشته باشه، اگر مطلبی دارید برای اضافه کردن، که من یک پرسش دیگه از هر دوی شما عزیزان دارم.
نمره قبولی میشه داد به سیاست ایران؟ قول نشده وسط این دعوای اعراب بپره، برای اینکه بالاخره عرب‌ها با هم آشتی میکنن، از این دعواها و قهر و آشتی‌ها با هم زیاد داشتن. ضمن اینکه یک مقدارم حواسشون هست که تنشی که با عربستان شدید شده بیش از این تشدید نشه. نگران هستن به خصوص دولت روحانی، اگر که داخل حکومت ایران بخشای از سپاه یا بیت رهبری تندروترن، ولی دولت روحانی سعی میکنه از یه مرز این طرفتر نره و اگر بتونه با خود سعودی ها هم تنش زدایی بکنه. ضمن اینکه قطر به هر حال کشور کوچیکیست، کل جمعیت شهروند قطر شاید به اندازه یه منطقه شهرداری تهران باشه، فرق داره با سعودی یا مصر یا ترکیه و تأثیری که اونها دارن در دنیای اسلام. بنابراین به نظر من هم کلن سیاست عاقلانه و حساب شده ای رو تهران در پیش گرفته.
آیا بحران قطر از این میزانی که تا الان گرفتار اون شده به شدت خواهد گرفت، یا اینکه میشه سناریوهایی رو برای این بحران پیش بینی کرد که دوحه عقب نشینی خواهد کرد و خب روابط رو به بهبود خواهد رفت، یا اینکه حتی ممکنه که دوحه بر سیاست‌های خودش پافشاری کنه و حتی بحران شدیدتر بشه، حتی به یک درگیری هم بیانجامد؟ آقای شریعت مداری،
در وضع موجود احتمال پیچیده تر شدن قضایا و وخیم تر شدن اوضاع بین قطر و سعودی داره کمتر میشه. سعودی ها حتی عقب نشینی کردن و حاضر شدن که مواد غذایی و دارو از مرز انحصاری که قطر با عربستان سعودی داره و با هیچ جای دیگه مرز نداره وارد قطر بشه. جدال لفظی همچنان برقرار با وجود اینکه وزرای خارجه قطر و کویت و عمان میکوشند که سطح منازعات رو پایین بیارن، وقتی به سایت ها و فرستنده های تلویزیون های عربستان سعودی انسان نگاه میکنه بی وقفه مشغول حملن تا همکنون، ولی معلوم نیست که در وضع موجود اوضاع وخیمتر بشه، بلکه همه میکوشند، حتی ایران و ترکیه میکوشند که دامنه این تنش رو تا اونجایی که ممکنه پایین تر بیارن. آمریکا هم اشتباهات ترامپ رو سعی میکنن ادمینستریشن آمریکا و وزارت خارجه پایین تر بیارن و به قطر نزدیکتر بشن. احتمال اینکه این تنش بالا بره کمه، ولی در چنین مواردی هیچ چیزی البته قابل پیش بینی نیست.
آقای سازگارا، اگر همین سیاست های عقب نشینی چه از طرف دوحه چه از طرف ریاض رو شاهد باشیم و یا میانجیگری کشورهای دیگر، بیشتر به این دلیل نیست که منطقه خاورمیانه تحمل تنش فزاینده دیگه ای رو نداره؟
والا تحمل که نمیدونم سطح توقع تحمل خاورمیانه کجاست. این خاورمیانه متأسفانه نشون میده که توش جنگ هم اتفاق میفته و زد و خورد و خشونکشی، ولی من هم فکر نمی کنم نه حکام سعودی نه حکام قطر و نه سایر کشورهای منطقه علاقه ای داشته باشن همه روی هم دیگه که بین قطر و عربستان تنش از این بالاتر بره. فکر می کنم به اوجش رسیدیم و این تب عرق میکنه و احتمالاً راههای آشتی به تدریج بازتر خواهد شد. طرفین مقداری کوتاه میان، قطری ها به خصوص، کار به آشتی خواهد رسید. ممکن است که طول بکشه، ولی فکر نمی کنم تنش آلودتر بشه در خاورمیانه و این ساختار و حکامی که داره هیچ چیز قابل پیشبینی 100% نیست.
آقایان حسن شریعت مداری و محسن سازگارا، از حضور شما در میزگرد زمینه ها و دیدگاه ها بسیار سپاسگزارم.